بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد
و آله طیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله العظم روحی و الله العالمین لتراب مقدم الفدا. انسان وجهه قلبش به سمت هر شأنی که باشد نفعش را در همان شأن و شؤونات تصور میکنه و پس از اینکه نفع و منفعتش رو در اون شونه تصور کرد به سمتش اراده پیدا میکنه، بعد عزم میکنه اون اراده رو به فعلیت برسونه. پیرامون این بحث یک نکته مستطره که حالا شاید برای همه هم مناسب نباشه ولی خوبه بیان بشه که من رو در پرانتز عرض کنم. اون نفته انسان وجهه قلبش به سمت یک شهنی باشه نفعش رو در اون تصور میکنه، یا نفعش رو در چیزی تصور کنه وجهه قلبش به اون سمت میفته. این قدری مسئله مهمی هم هست که میگن برای همه مناسب نیست، چون محل مسئلهش برای همه مشخص نیست که حالا اولی باشه یا دومی، محل اشکال و محل مسئلهش کجاست، چه فرقی میکنه. جواب این هم مشخصه، هم این از همان است، ولی اصالت ما همون نکته اوله که اگر وجهه قلب به سمتی باشه، به هر شأنی باشه، هر شأن مادی و سیاهایی، انسان نفعش را در اون شأن تصور میکنه. چرا این جواب است؟ اونم هست، ولی چرا اینه؟ به این دلیل که در نگاه اول شما میگی که بله من نفعم را در فلان مدرک تصور میکنم بعد توجه میکنم، درسته؟ اول من نفعم را تصور کردم بعد اراده کردم به مدرک برسم، درسته یا نه؟ خب این نیه، این که این نفع این مدرک برای تو منفعت دارن یا این یه مسئله یا حتی نماز برای تو منفعت دارد رو هم فل بداهه گفتی یا اول توجه کردی؟ بس این بهترش در گام اول اونه، ولی در گام بعدی نه، اون نیست. این قرابتی که در این مسئله هست که قرابت فلسفی بهش میگن برای این است که دو مسئله نیست، دو منظره، به خاطر این شبیهه، یعنی گاهی این است گاهی آن است. حالا سنویت داره؟ نه، دو منظره. منظر مثل دو روی یک سکه نیست، منظر یعنی اشد و شدید، یکی بالاست یکی پایینه، ولی بینشون هیچ فاصله ای نیست. گاهی انسان اینو میبینه گاهی اونو میبینه، مثل اون مسئله ای که مطرح میکنه، حالا حکم آب و طبیعت رو مطرح میکنه، عوام مرغ و تخم مرغ مطرح میکنه، یعنی آخر اول چی بوده؟ اونم جواب داده بود حضرت نوح تخم‌مرغ برده تو کشتی، یا مرغ اونو بهش فکر میفهمی اول کدوم تخم‌مرغ پا داره. این قرابت فلسفی داره به خاطر این، ولی این قرابت فلسفی هیچ وقت سنوی نیست، یعنی کنار هم نیست، اول و دوم است ولی نه اول و دوم ریاضی. یه قدری فهمش سخته، معقوله، درک کردنی. اول و دوم در ریاضی یعنی اول و بعد از اول، ولی در فلسفه این نیست، اصلا ریاضی راه نداره. وقتی میگیم اول شأنش رو میگیم، وقتی میگیم دوم شأن پایینش. حالا اینا این دو جواب کدام شأنش اصالت داره؟ همین نکته که گفت شدیم پرانتز بسته برگیم. پس انسان وجهه قلبش به هر شأنی باشد، وجهه قلبم یعنی همون توجه، نفعش را در همون شأن یا شؤونات تصور میکنه. بعد از اینکه در اون شونا تصور نفع کرد که سابقه بحث کردیم منفعت طلبی به معنای فلسفیش، یعنی نفع ذاتی انسانه. هیچ انسانی نیست که در پی نفع خودش نباشه. یعنی اگر یک کسی آمد گفت من به منافعم فکر نمی کنم، این همین که این حرف رو زدی به منفعت فکر کردی که این حرف رو زدی، یه نفعی را در این حرف متصور شده یا نه، همیشه ذاتی، همه نفع میخوان، همه نفع میخوان. ای بعد جا افتاد فکر کنی نفع میگی یعنی پدستوختگی، نه، اون نفع ذاتیش، نفع تشنه است، آب میخوره، منفعتش سیرابی، همه دارن، حسین ابن علی هم داره، حسین ابن علی هم در پی نفع بوده. حسین ابن علی میگه یه دارن به بیراهه میرن، باید اینها رو نجات داد و اون سمت میره، نفع حسین ابن علی در این هدایت. پس نفع فلسفهش نمستابش ذاتیه، همه انسان ها در پی منفعت این صاحب است کردیم. خب من وقتی وجهه قلبم به یک شأنی باشه، که وجهه قلب نمیشه به دو شأن باشه، به یک شأن کلی توجه میکنم، در اون شؤونات یا اون شأن یه نفعی را تصور میکنم. خب بعد از اینکه این نفع را تصور کردم اراده میاد. حالا این وجهه قلب اگر به سمت شؤونات مادی و اعتباری باشه، انسان منفعتش را در مادیات تصور میکنه، چه بدانه چه ندانه. ولی اگر این وجهه قلب به سمت حقایق باشه، انسان منفعتش را در بعد حقیقی مسائل تصور میکنه. یعنی تو خودت ادامه شو دیگه بفهم این که چرا اراده به مادیات قوی تر است از اراده به معنویات و به حقایق. تفاوت در ژن نیست، تفاوت در مال نیست، تفاوت در استعداد نیست، تفاوت در تصوره. یعنی انسان ها یک منفعت، یه انسانی مؤمنی یه منفعت رو در حقیقت تصور کرده، عزمش اومده، جزم شده رفت. یک کسی منفعتش رو در اعتباریات تصور کرده، اینطوره. حالا بگین عقب فرقشون چیه؟ فرقشون وجهه قلبشونه، وجهه قلب او به اعتباریات، وجهه قلب به هوا. چرا وجهه قلب او اعتباریات، وجهه قلب به حقایقی که بحث ماست. یعنی اومدیم از آخر به اول. فهمی ما چی میگم؟ قلب همیشه مبدأ دیگه. از اون جلو که این چرا اراده در حقایق داره، او چرا اراده در اعتباریات داره؟ اومدیم عقب در منفعت را تصور کرده. حالا چرا منفعت تصور کرده؟ وجهه قلبش. حالا چرا وجهه قلب ها تفاوت داره؟ و این انسان نمیدونه، نمیخواد. بهش بگی وجهه قلبتو به سمت حرام میاد، نه من میلی ندارم، نه قلب رو میفهمه نه وجهش. اون چه که مهمه در جمیع مسائل انسان همین ماجرای وجه قلبه. من فقط این رو یک نکته بگم برای چن، وجهه قلب به قدری مهمه که این کلمه وجهه را بردن، چون وجهه قلب در وجه بدن میاد. ولی خب برای این بحث ها خوب نیست، اصل بحث میاد، چون مردم مادی هستند. یه وقت این بحث کنی اصلا اصلش یادشون میاد، مثل این که قرار بود با امام حسین نزدیک شدن ولی قیمه ها رو خوب خوردن، خیلی قیمه خور خوبی شدن. باشه قیمه امام حسین رو دوست دارن، ولی باشه قیمه امام حسین، غذای امام حسین در ذیل خود امام حسین، خوب زنجیر میزد، خوب سینه میزد، خوب نظری میداد، باشه، اصل یه چیز دیگه است. از خود حسین ابن علی بود. تو بعد تو بحث مستحبات و واجبات گفتیم اون قرار بود توجه کنه بود در واجب، بعد اینو تمدید کنه، اونو رخ نده بود، هی مستحب انجام میداد پریشان میشد، پریشان رو بحث کردیم. آره اونو اینجا میشه بهش دقت کرد. وجه قلب اینقدر مهمه که کسی وجهه قلبش بشود از اعتباریات به حقایق بیفته، وجهش روحانی و معنوی میشه. برای همین بعضیا این راسته، چهره فلانی به دلم نشست، چهره فلانی به دلم ننشست. یه وقتی کسی از من میپرسید من گاهی همسرم رو خیلی دوست دارم و گاهی خیلی نفرت دارم، این نفرت و محبتی که صفر تا صدی رخ میده خیلی مهمه. وقتی کسی میگه من حوصله تو رو ندارم، یا من قلب خودم بفرمایید شما. وقتی این اومده بود دفتر ما، از علمای خوبی هم جوان بود، ولی میگفت من این مسئله است برام از اساتید پرسیدم و اونها جواب ندادن، من اومدم اینجا و این سوالش همین بود. خب شخص شناخته شده ای هم نه، جوانه. گفت من یه وقت نفرت پیدا میکنم به همسرم، یه وقت اوج محبته. من مریضم یک، همسرم مریضه دو، جن زده شدم سه، سهره. هر جا رفت اون چهار تا به من جواب دادن. تو مشکل داری؟ چشم ها را باید شست، طور دیگر باید دید، کفتری میخورد آب. این یکی بهش گفته، کی گفته بود همسرت مشکل داره، تو چوپانی و گوسفند با هدایتش کن. یک کسی همی چیدی گفت، یکی هم گفته بود سهره. بعضیا حالا اشتباه میکنن یا فلان میکنن، بعضیا وجهه قلبشون برمیاده، اون در صورت میاد. یه دفعه این یک مدتی سیر نکرده، اون همسر یا حالا شوهر هر کسی، وجهه قلبش یک مدتی برگشته از حقایق، اون در صورتش میاد. ولی چون این صورت خودش رو دائم با حب نفس نگاه میکنه، خودش رو دوست داره، اینا نمیفهمه، اون مؤمن میفهمه. و چون اون فرد هم ظرفیت داشت، هم گفتم که بله وجهه برگشته، این علامت رو داره. گفت داره داره. حالا شما برای چی رو تصور کنید؟ اون وجهه که اینجور بد بود، حالا افتاد توجه کرد به حقایق، چهرش به شدت عوض میشه برای او. بعد این وقت من میرم تو اوج، تو اوج دوست داشتم. من به ایشون میگفتم که شما خودت هم اینطوری ها، همه اینطور هم فکر نکن. ولی گفتم شما تو، حالا اینو وقت باید بحث کنیم، تو جمع های متفاوت که میریم، به ایشون میگفتم ها، نه به همه شون، به ایشون این موبایل رو این وری عکس میگیریم، اسکرین‌شات که میشه نمیشه، میشه سلفی. آره گفتم اینجوری یواش توی جمعی بدون اینکه اراده کنی چهرت عوض کنی، همیشه داری نگاه میکنی، یه وقت جمع فامیل یه تصویر از خودت بگی، ولی تغییر نده اینجوری نکن، همیشه اینجوری که عجب یه تک تیکی بزن. بعد میخوای بری منبر، قبل اینکه شروع کنی اون جستشو گرفتی، اونجا هم یه دونه بزن. یه وقت میری با این زندانیان و اینا هم جلسه داری، میره برای اونا اخلاق و اعتقاد داری، اونجا خواهی دید با سه نفر مواجه میشه و این خودت نمیبینی اینا. وقت میری اینجوری، یخ اینجوری عبوس هم قمتری رو، یخ اینی از اینجوری چهره ها، نه حالت چهره. گفت این چه چیه قضیه؟ گفتم اون وجهه قلبه، چون در مواجهه ها وجهه قلب به ظهور میرسه، از مواجهه بالاتر، مواجهه با ابتداش رو بحث میکنه. میخواستم عرض کنم اون وجهه قلب مهمه، وجه و صورت رو به خاطر همین اشتراک قرار دادن با وجهه قلب. که تو مشوره گفتیم منافق بر مؤمن لو میره، اگر نفاق این در یه سطحی باشه و ایمان این استیلا داشته باشه، این بدون اینکه بهش اطلاعات بدن منافق رو میشناسه. خب چرا نمیشناختن مؤمنین؟ چون اینطوری بوده، یعنی شدت نفاق این استیلا داشته بر شدت ایمان این، چون وجهه قلب منافق که عوض نمیشه، پس وجهش هم عوض نمیشه. حالا یه محاسن بذاری صبح خوب الله بالخیر هم بگه، اونو مؤمن میفهمه، مؤمن شدیدتر در مؤمن ضعیفتر. در این اهمیت ماجرای وجهه قلب، نقش عقل و نقش وهم به شدت فهم میشه که این که اراده و عزم داره به اعتباریات، و او که اراده و عزم داره به حقایق، چرا؟ چون نفعش رو تصور کرده. چرا نفعش رو تصور؟ چون وجهه قلبش، این وجهه قلبشون تفاوتش از کجاست؟ نقش عقل و وهم همینجا مشخص میشه که انسان که اهل تعقل است، یعنی مجهولاتش را تبدیل به معلوم معقول میکند، نه مجهولاتش را تبدیل به معلوم موهوم میکند و آن را مشغول میشود، وجهه قلبش آرام آرام به سمت یکی از این دو شأن میره، یا حقایق اعتباریات. یعنی میخوام بگم چی میشه که این وجهه قلبش به سمت اعتباریات میره؟ چون توهم میکنه. چی میشه که به سمت حقایق میره؟ چون تعقل میکنه. انسان که اهل معقولات نیست، گرفتار موهوماته. خب این که گرفتار موهوماته، چیش گرفتار موهوماته؟ دستش یا قلبش؟ قلبش. حالا این که گرفتار موهومات، قلبش گرفتار موهومات، قلبش توجه میکنه یا نه؟ که بحثی این توجه ذاتی قلبه. قلب چیست؟ آن چیزی است که توجه میکنه. وقتی که معلوماتش موهومه به چی توجه میکنه؟ به موهومات. وقتی که معلوماتش معقوله به چی توجه میکنه؟ به معقولات. در گام بعدی چون اون فرد موهوم معقول نداره و موهوم رو توجه میکنه، از اون برم ذاتیش هست به نفع برسه. منفعتش رو تو چی پیدا میکنه؟ تو موهوم، یعنی اعتباریات. تصور میکنه که نفعش در اعتباریات و به اون سمت هم میره. تصور میکنه در حقیقت توهم میکنه، یه چیزی ایجاد میکنه در ذهنش به اون که من نفعم در فلان اعتباریات. داره جبتر میگم چی میشه. انسان که نمیتونه بدون تصور باشه، نقش اساسی تصور هم اینجاست که تصور ظهور توجه قلبه. و تو بیا تصور خودت یا یک کسی دیگر رو بدون اینکه وجهه قلبشو برداری عوض کن، اون میشه اناد، میشه اعتراض. حتی تو با خودت هم وجهه قلبتو عوض نکنی، یه سری اعمالی انجام بدی که به توصیه کردن، دچار پریشانی میشه. بچه قلب باید عوض بشه. عموم انسان ها اهل تعقل نیستن، پس اهل توهم. پس عموم انسان ها بچه قلبشون به سمت چیه؟ اعتباریات. نفعشون رو در اعتباریات. اصل ماجرا همینجاست که اگر انسان نفعش را در مادیات تصور کنه، حتماً به پریشانی و پوچی میرسه. چرا؟ چون مادیات جنسش آرام کننده نیست. یعنی چی؟ یعنی مادیات نفع نمیتوانند برسانند. برای چی؟ برای اینکه زوال پذیرند، نه زوال ناپذیر. یعنی مادیات میآیند میروند. یعنی اگر نفعی هم بیاد، آن نفع میآید و میرود. این که نفع نشد. مادیات از بدن، از پول، از خونه، از منزل، از هر چیز دیگه میاد و میره. پس این در ذات خودش نفع نمیرسونه. نفع آن چیزی نیست که بیاد و بره. نفع یعنی در من بمونه. مثل این که اون پولی که در گردش میاد و میره که سود نداره برای من. این کسی که در بانک نشسته میلیاردها دلار میلیاردها تومان جابجا میکنه، نفعی داره؟ نفعش اون حقوقشه، چون میاد و نمیره. مادیات جنسش زوال پذیره، نه زوال ناپذیر. نفعی به انسان نمیرسونه. چون نفع نمیرسونه همه هی میخوانش. ولی حقایق اگر کسی به سمتش بره، این نمیاد و بره، زوال ناپذیره، میاد نفع میرسونه، بعد نفع بعدی بر روی اون نفع قبلی میاد. مادیات که میاد تموم میشه، ماده بعدی جای اونو میگیره. خب این پریشان میکنه.
یه سوالی کردین شما،
نفع این منفعت چیزی برای ما سود داره؟
سابق بحث کردم فلسفه نفع رو،
که ما هم در اون معرفت حیات جلد دو فرزندن بحث کردم که انسان ذاتاً نفع میخواد. انسان وقتی نفعش را در مادیات تصور میکنه، غافل است از این که این منفعت باید دائمی باشه و شدیدتر بشه. تو ذاتن این رو میخوای، نه اینکه گاهی باشه گاهی نباشه. الان وجهه قلب تو به سمت چیزی افتاده که گاهی هست گاهی نیست. برای همین آرامش تو گاهی هست گاهی نیست. ببین من به زبان ساده بگم، انسان های اصیل مدرنی که ما هم هستیم، اما فکر نکنید دارم از کجا صحبت، ما هستیم، نبودیم که نباید حرف میزدیم. انسانی که اهل مدرنیته است اینطوره، یه وقت آرامش نداره، تلاش میکنه با آرامش برسه. اون وقت که آرامش پیدا میکنه، تلاش میکنه این آرامش نره. ای بازم آرامش نداره. او این هشه آرامش که در حقیقت نگاه کنه ببینه همونه. من مدت ها تلاش میکنم به یه ثباتی و سکینتی برسم، بعد که میرسم نگرانم بره، تلاش میکنم که نره. این که نشد که، این که نشد سکینت که. به خاطر اینه که انسان مدرن نفعش را در مادیات تصور کرده و مادیات زوال پذیرن، باید هی حفظش کنی. حقایق اینطور نیستن، حقایق نباید حفظ بشن، حقایق تو را حفظ میکنن. خب کدام منفعتش بالاتره؟ حالا من در مثال جلوتر میگم. حالا دقت کنید، در این مقام جایگاه مؤمن از غیر مؤمن مشخص میشه.
نه اینکه من مؤمن بشم یا نشم اینجا جای خوبیه.
مؤمن به حسب اون تعقل و تحقیقی که کرده در کشف برنامه زندگی، یعنی دین، دین را انتخاب کرده، الله را ولی خودش انتخاب کرده، علی اولادش را امام خودش انتخاب کرده و کذا، این به باور رسیده، اول علم بعد عقل بعد باور، که هر آنچه که برای او نفع داشته باشد رب به او به او خواهد داد. مؤمن به وادی ایمن رسیده، این مؤمن میدونه، باور داره که هر آنچه که نفع داشته باشه به من، رب به من به من خواهد داد. لذا در شؤونات مادی نفعی را تصور نمیکنه. پس اون منفعت طلبیشو کجا داره بالفعل میکنه؟ در دینداری. یعنی مؤمن حتی کار هم که میکنه به نفع پولیش فکر نمیکنه، به نفع این که من باید جهاد کنم و کار کنم فکر میکنه، مال حلال در بیارم، حالا چقدر چطور اینا، اون که دست الله تعالی است. ببین وجهه قلبش به سمت حقیقته، در این که چقدر کار کنم چه کار کنم، وجهه قلبش دوباره به سمت مادیات یا حقیقته. حقیقت مادیات رو تدبیر میکنه، ولی وجهه قلبش به اون سمته، نفعش را در این که امر الله از کار کن تصور میکنه، نه این که در چقدر پول در بیارم. چون نفعش رو در دین و حقایق تصور کرده، وجهه قلبش به سمت الله تعالی است. یعنی این هر کاری، یه وقت بقالی داره، یه وقت تاکسی داره، یه وقت میز مدیریت داره، یه وقت وزارت داره، هر چی، هیچ کدام باعث نمیشه که از الله تعالی غافل بشه. این وجهه قلبش رو به الله تعالی است. مثل آقا اینجا میگم، این زیبایی اینجاست، اینجا معلوم میشه چرا مؤمن یک نوع شخصیت در ابتلاعات داره و غیر مؤمن یه نوع. یعنی چی؟ یعنی مؤمن در مواجهه با ابتلاعات و گرفتاریات وجهه قلبش مشخص میشه کجاست، به اون جایی که نفعش بود. مؤمن در ابتلاعات و شده مادی و اینطور مسائل، وجهه قلبش به سمت کیست؟ الله تعالی. قبلش هم به سمت الله، فقط تو ابتلاعات شدیدتر میشه. غیر مؤمن نماز هم میخونه، روزم میگیره. غیر مؤمن چون وجهه قلبش و نفعش در مادیاته، در ابتلاعات آرامشش از روی میره. چرا؟ چون ماده زوال پیدا کرد. حالا مؤمن الله هیچ زوال پیدا میکنه؟ کی آرامش داره؟ مؤمن. این که انسان در ابتلاعات و گرفتاری های زندگی میریزه به هم، این به خاطر این است که وجهه قلبش رو به چیزیست که زوال داره. و همه مادیات زوال دارن، از بدن تا هر چی که تو بید. فقط تفاوت انسان ها اینه که اون کسی که نفعش را در توجه به این در نفعش را در این تصور کرده بود، یه دفعه نیست، میریزه به هم. اونی که اصلا توجهی نداشت به این، میبینه نیست، نمیریزه به هم، چون اون چیزی که توجه بهش داشته همیشه هست، یعنی حقایق. میفهم چی میگم؟ مؤمن چون قبل از ابتلاعات وجه قلبش به سمت الله تعالی است، این در ابتلاعات توجه میکنه به همون چیزی که تعالی توجه کرده بود، یعنی الله تعالی، و آرام میشه. غیر مؤمن در ابتلاعات توجه میکنه به همون چیزی که تعالی توجه میکرد، یعنی چی؟ مادیات. حالا آرام میشه یا ناآرام میشه؟ ناآرام میشه. این وقتی کل حیاتش این بوده، کار کرده، ثمره کارش رو حفظ کرده، ضرر کرده گفته جبران میکنم، من اینو در میارم، این ضرر رو، عمرش هم شد تمام. یه اخیر غیر مومن یه ضرری میکنه، ابتلایی پیدا میکنه، وچس قلبش به سمت مادیاته میرزه به هم و کزا. ولی مؤمن چون وجهه قلبش به سمت الله تعالی است، لا یخافون ولا هم یحزنون، نه خوف پیدا میکنه، سکینت داره، گرچه دغدغه داره، تدبیر داره، ولی آرامش هم داره. من میشناختم یک مادری را که این در تشییع و تدفین و تحصیل دخترش مادر به مادر فرزند به مادر شرکت نکرد، شرکت نکرد، بهش میگفت من طاقت ندارم که ربم بیقراری من رو ببینه. شرابت آیم این سکینت و این ارتباط که داره چون وجهه قلبش، ولی بوده شما میبینید یه وقت امواتشون فوت میکنه، اینا به همه چی پشت میکنن، چون وجهه قلبشون مثلا تا الله تعالی نیست که با الله تعالی سکینت پیدا کنه. و شرکت نکرد، من نمیخوام رب به من بیقراری منو ببینه، این ناشکریه، من مادرم یه وقت بیقراری میکنم، نمیخوام ببینه، و شرکت نکرد. انما الحیات عقیدت و الجهاد، جهاد در راه عقیده. یک حکمت اطلاعات و گرفتاری ها همین است که الله تعالی به مؤمنی میده، یعنی اینو با ابتلا میرسونه به اینجا که ببین وجهه قلبت کجاست. تو اگر حیاتت به پایان برسه، بمیری، از این دنیا بری، وجهه قلبت مواجه میشه با اون چیزی که بهش توجه کرده. قلب تو متوجه به الله نیست، عذاب همینه، جهنم همینه. یعنی تو در برزخ به زبان ساده پشت به من وارد میشی، نه رو به من. بخواهم اینو بگم با ابتلاعات، خب با ابتلاع کوچیک نمیفهمی، با ابتلاع متوسط میگم، نمیفهمی بزرگ میگم، نمیفهمی خیلی بزرگ میگم، نمیفهمی خیلی 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 بزرگ میگم، اونجا که بگی بسته دیگه نمیگم. هم کوچیکه بفهم دیگه بچه‌ی من. حکمت ابتلاع عموما همینه که انسان ببینه وجهه قلبش به چه سمتیه. خب مؤمنم تشکیکیه، مؤمن و مؤمنتر، همه مؤمنین تا حیات دارن ابتلاع پیدا میکنن، یعنی که با این حقیقت آشنا بشن که آیا وجهه قلبشون به سمت الله تعالی، چون وجهه قلب به سمت الله تعالی اینجوری نیست یه بار پیدا شده بعد تمام، نه هی باید شدید بشه. اهل دنیا در ابتلاعات دنیایی تر میشن، مؤمنین در ابتلاعات الهی تر میشن، شرط این که این مسیر رو برن. آشکار میشه وجهه قلبشون به کدوم سمته، بعد اونو اگر به سمت الله تعالی سعیدترش کنن، اگر به سمت دنیاست باید ضعیفترش کنن. حالا برگردیم به نقش معقولات و موهومات در ایجاد تصورات. پس همه چیز از اونجا آغاز میشه که انسان نفعش را تصور میکنه، حالا یا در حقایق یا در اعتباریات. علت این که حضرت صادق علیه السلام تا فراهم شد یک فرصتی نه جهاد کرد، نه ترور کرد، نه اعلام جنگ کرد، نه درخواست حکومت داد، نه بستر حکومت، هیچ کاری نکرد و کرسی تدریس آهنده ها در اولین فرصتی که رخ داد، یعنی بن المروان، بن العباس افتادن به جون بن المروان، الله مشغول ظالمین هم ظالمین شد، ظالمین مشغول هم شدن، که خیلی مهمه. بهترین گاه و بهترین وقت اوج فعالیت های دینی وقتی که ظالمین به خودشون مشغولن، یه از ساده میدونه اینا افتادن به جون هم، حضرت صادق علیه السلام فرصت رو و منفعت رو دید، کرسی تدریس تشکیل داد، تعلیم رو آغاز کرد، برای همین بود، چون تا الان فرصتش نبوده. نقش معقولات این است که بیان موهومات رو اقال کنن، اگر اقال کن، یعنی بستر تدریس معقول همین که حضرت صادق کرد، فرهنگ کرد این رو، اینه که اگر بستری باشه انسان ها بتونن معقولات رو بفهمند و توجه کنند، موهوماتشون بره، بعد وجهه قلبشون به سمت چی میگه؟ حقیقت. بعد اراده میکنن چی رو به پا دارن؟ حقیقت رو. و الاخر سر این که حضرت صادق علیه السلام بستر تعلیم رو ایجاد کردن همین بود که انسان ها از شر موهومات خلاص بشن. همش اولونه، همه چی از چی شروع میشه؟ علم. حالا علم موهومه یا معقوله؟ یا موهومه یا معقوله. پس باید اولین گام چی باشه؟ تعلیم باشه. حالا این که از اسلام میگه رئیس مذهب میفهمه چی؟ برای اینکه اون اولین گام رو اول ایشون برداشت، بقیه نمیتونستن. یعنی حضرت خدیجه مرتبت که اصلا مذهب آوردن بعد علی علیه السلام باید بستر تعلیم و عمومی فراهم کرد، نذاشتن خصوصی فراهم کرد. بعد حسن ابن علی هم که حسن ابن علی تو امام سجاد همینطور، بعد رسید به حضرت امام باقر یه قدری آماده شد ایشون فراهم کرد، بعد حضرت صادق علیه السلام دیگه به اوج رسید. حالا تو بستر تبدیل توهم به تعقل فراهم نکن، چی رخ نمیده؟ توجه. یعنی انسان ها در حقایق منفعت را تصور نمی کنن. اگر نمازم میخونن، میخونن که مریض نشن، مریضم میشن. این نمیفهمه عالم عالم ابزاره، نماز را توی مریضی نداره. حضرت سر این که اون بستر تعلیم و فراهم کردن این بود، نباید علمای ما از آخر شروع کنن. میگم ببین اینقدر بهت اینجوری میشه دیگه، ببین من پاپ چه مسئله رو حل کنم میشه اینجوری میشه. بهش میگه نماز بخون، دین بیار. میگه چی؟ میگه بهشت. میگه مثلا از شهرک باستهیلز قشنگتره؟ یا میگه آره، یا میگه نه. اگه بگه نه، میگه خب میرم این شهرک باستهیلز. درست میگم؟ نمیدونی کجاست؟ یه شهرک خیلی بده، قیام تهران خود، قیام لواسان. یه وقت میگه قشنگتره بهشت از شهر، اون فرد مادی میگه. این میگه نه، میگه خب من میرم اونجا. یه وقت میگه آره، میگه تو دیدی؟ دیگه چی بهش بگی؟ با یه انسان مادی پوزیتیویسم میگه تو دیدی؟ این مشکل همیشه هست دیگه. حالا این اگه بیاد کلا سرش بذاره بگه دیدنی نیست، اون یه آدم بیهوشی باشه میگه، یه آدم باهوشی باشه میگه نه من چیزی رو نمیبینم، قبول نمیکنم، مادیه فعلا، اون که ایمان نداره. چرا اینطور شده وضعیت دین؟ چون از آخر شروع کردی شما. بابا اون در دینداری، در حجاب، در مؤدب بودن، در با شخصیت بودن، در منظم بودن، در متقی بودن نفعی را نمیدونه، تصور نمیکنه چه فایده. حالا تو هی میخوای به زور به این نفع بدی، باید واسش منفعت درست کنی. منفعت درست میکنی، میگی وام میدم، هر کی بیاد مسجد مشهدش رایگانه. حالا این واقعا میاد مسجد به خدا نزدیک میشه یا نه؟ یا به نفعش؟ این نفعش اونم نفع مادی. حضرت صادق علیه السلام که این مسجد رو باید بره، حضرت صادق علیه السلام باید بره از اون مبدا درست کنه. میگه این چرا اینجوری شده؟ چون توهم کرده، و چون توهم کرده منافعش رو هم توهم کرده. وجهه قلبش رو به اعتباریاته، میگه اگه به فلان خونه برسم دیگه عالی، من باید بیام بستری رو فراهم کنم این تعقل کنه. وقتی تعقل کنه میدونه هر ماده می آید و می رود. من نمیدونم، من میرم دنبال گم شده خوده. اگر انسان بتواند منافعش رو تعقل کنه، نشانش اینه، دل به منفعتی میده، یعنی بچه قلبش به منفعتی میفته که این پایداره نه مقطعیه. بچه قلبش رو سمت هوار حضرت صادق علیه السلام در یکی از این تعلیم ها که عرض شد بسته به شاگرد خاص خودشون، یعنی جناب عبدالله بن جندب، اونجا می فرماین که مراقب باش، اون چه که در دست دیگران هست تصور نکنی برای تو نفعی داره. فهمی سلسل تدریس هم. یعنی تو اگر چیز برات نفع داشته باشه، کی بهت داده؟ الله تعالی. اگر نداده در دست دیگریست، چرا نداده؟ چون برای تو چی نداره؟ نفعی نداره. توهم نفع میتونی کنی، ولی واقعا نفعی نداره. چون تو دست دیگران یه چیزی میبینی، تصور میکنی مال و منالشون، جایگاهشون، کذاشون، میگی ای کاش. حضرت داره میگه چی برمیگرده؟ وجهه قلب. اون اول وجهه قلب انسان چجوری برگشته؟ مواجه شده با یه انسان خوبی، با یه حسین ابن علی، با یه حضرت امامی، با یه شهیدی، به هر حال یک مواجهه رخ. بعد گفته چی؟ ای کاش منم، یعنی یک حسرتی خورده، وادی حسرت اینجاست. بعد وجهه قلبش از اون چه که تا الان بوده برگشته این ولی شده رفته. حالا این رازو داره میگه، میگه حالا میدونی چی جوری خراب میشی تو؟ بعد یه مدتی حسرت یک وادی دیگه یا میخوری، میگی چی؟ ای کاش. و چقدر بر میگرده نفعت دادنش تصور میکنی و با مستم ترکت میکنی. این امام صادق بوسیدنیه، این تعلیمش بویدنیه. فهمی چی گفتم؟ یه تو عوض نمیشی، اگر عوض شدی بدون با مواجهه عوض شد. یعنی یه کسی رو تو دیدی یا در عقلت دیدی مثل حسین ابن علی و ختم مرتبت، یا با حس دیدی با جسم، یعنی شهیدی و رفیقی و عالمی رو، کتابی رو، ولی همه چی از یک مواجهه رخ داده. یه سری بگم مبناشو، مبناش همون آیه است که آیه قالو بلا، که اینها الله تعالی اینها رو با خودش مواجه کرد، گفت کیه رب شما؟ اونج بعد مواجهه من هستم؟ من نیستم؟ نه من هستم. گفت من نیستم؟ چرا بله هستی؟ به تو مواجهه روز روزه دیگه، تو روز شبم شبه دیگه، من چی بگم؟ بعد میگه حالا تو میدونی چی میشه بچه قلب اینجا شما اینوری شدی گرچه یادت نیست، ولی وقتی توجه میکنی، توهم میکنی، بعد اون چیزی که دیگران دارن توجه میکنی و نفع خودت رو در اون تصور میکنی، وجهه قلبت برمیگرده. چرا؟ چون حسرت با حسرت خیلی زورش زیاده. مؤمن بایستی به قدری تعقل کنه، تعلیم ببینه، باور کنه که آنچه که نفعش هست و الله تعالی به اون میده. ببین من بخونم، یبن جنده وقنا به ما قسمه الله لک، قانع باش به اون چی که الله تعالی به تو داده، پیش نرو. ولا تنظر الا الى ما اندک، نظر و توجه یه چیزه ولی در دو منظر، اون جایی که توجه بیشتر ایجابیه، وقتی میگه نظر سلبیه. معمولا توجهی که با اعضا و جوارح بدن باشه بهش میگن نظر، بدون اعضا و جوارح میگن توجه. میگه توجه نکن به اون چی که دست دیگرانه، چون تو این توهمه نه تعقل، تعقل اونه، توهم اینه. وقتی نظر میکنی به اون چی که دیگران ازش دارن منفعت میبرن، توهم میکنی که این برای تو هم منفعت داره، بعد وجهه قلبت برمیگرد. تا قبل از این وجهه قلبت سمت این بود که اگر ذات ذوالجلال رزق من را بدهد که میدهد و من مانعی نذارم به نفعم میرسد. حالا تو این نگاه افقیت و نگاه عالیت برگشته به این که من باید به اون برسم، چرا اونو داره من ندارم. تمدن غرب ذاتش اینه، تمدن غرب تحرک میده به انسان ها فقط با نظر کردن به منافع هم. همه میبینن کی چطور به نفع رسیده میرن در پیش، شاید هم برسن به یه چیز مادی ولی نمیدونن هر چقدر به اون سمت میرن توجهشون به کی کم میشه؟ الله تعالی. همینطور که میشه غرب حسرت رو تو هر حقایق بهش میگن تشنگی، آتش. این کلن وادی حسرت داره، هیچ چیزی نیست که در بدی ها باشه در خوبی ها نماشه. یا به زبان عرفانی بهش میگن طلب، وادی طلب. یا به زبان ادبیات بهش میگن درد. ای خواجه درد نیست ولی یکن طبیب هست، که اگر یک کسی اون شأن درد را پیدا کنه اسم طبیب الله تعالی برو جلوه میکنه. حالا تو چی شد این ولی شد یه دردی پیدا کرد؟ حالا اینجا درد مادی پیدا میکنی و چه قلبت برمیگرده با همسن. تو این روایت داره میگه توجه نکن، تصور نکن که نفع تو در اون چیزی هست که او نفع برده. بعد میگه حالا چی جوری تصور نکنم که برای من منفعت داره؟ میگه اصلا لا تنظر، اصلا نگاه نکن. یعنی وقتی اومد در ذهنت هم ادامه نده، ادامه بدی شاید برسی شاید نه. من به زمان سوال من یه رفتم این مهمانی، این استکان رو دیدم، بعد چون قوی نیستم میگم واه من اصلا نیازم نداشتم به وادی میمون ها وارد بشم، یه تقریب میکنم میگم واه من هم این میخوام، خب من رو میخوام. همینجور شروع شد، نظر کردم، نفعم رو در این تصور کردم، بعد گفتم منم میخوام، فکرم برای منم خریدم، گذاشتم خونه، چایم خوردم و تمام. نخه چون نیاز نداشتی و از اون چه که دیگران نیاز داشتن داشت، همونقدر دیگه چیت متوقف شد سیرت تو بحث بگم، همونقدر توجهت وجهه قلبت به حقیقت کم شد. برای همینه دفعه بعد که میری یه جای دیگه مهمونی دو تا چیزو، دفعه بعد سه تا، دفعه بعد خونه رو منم اینو میخوام، دفعه بعد شهر رو. مثل این طلبه ها اصلا نجف رو انتخاب میکنن، فکر میکنم اون علما هم نجف رو انتخاب کردن. نه آقا، در حکومت رضاخان باید میرفتی یه گوشه میتونی درس بخونی، اینطوری نبود. همونقدر که این وجهه قلب به این ور شد بی جا شد، همونقدر وجهه قلب به حقیقت نیست. خاطر حضرت دارد میگه که ولا تنظر، ولا تنظر آن امر بکن، نظر نکن. حالا مومن اینطور وقت من خوشم میام به جای این که در این نفت تصور کنه وجهه قلبش رو الله تعالی است، خدا رو شکر چقدر اسکانش قشنگه، ادا هم در نمیاره ها، در قلبش اون بچه قلبش نفعی داریم، نفت باره اون این خدا رو شکر چقدر اسکانش قشنگه. شیطان میاد بگید نه اینطوری نمیشه، ادا اون برو اونا اونجا رو این یکی رو. اگر انسان نفعی رو تصور کنه میره، بچه قلب کامل میره. شما این که احوالات اتحاد نادست مسئول شهده رو میخونید برای همینه دیگه، برای اینکه اونها اوهام ما رو اقال کنن، بچه قلب ما رو به حقیقت بیفته نه رو به تقلید. اینو بگم ارزم تمام، اگر دیدیم نمیتونیم اینطور باشیم برای این است که ما هنوز با عقلمون با حقایق مواجه نشدیم، همینطوری پذیرفتیم، پذیرفتیم که جانمونه، پذیرفتیم همسرمون دوستمون داشته باشه، پذیرفتیم که ثواب داشته باشه. و یعنی کسی که با عقلش با حقایق مواجه بشه مسیرش اینطوره، وجهه قلبش رو به حقیقت و از ضعیف بشه. البته اول باید عقل قانع بشه که من را علیه الله خدا کافی نیست برای بندش، و اینو به عقل متوجه بشه. تو با این کار داری میگی که من غیر خدا میخوام، خدا برای تو کافی نیست. نباید عقل بفهمه، باید بفهمه هر اونچه که منفعتش هست الله تعالی به او میده. و اینجا این نکته رو بگم بعد تمام کنم، این که میگیم الله تعالی میده یا به او میرسه هیچ وقت اینطور نیست. سابق من گفتم میرسه نیست، میرسه و باید با اختیارت برداری، یعنی به تو نشون داده میشه. منفعت مؤمن به او نشان داده میشه. اگر نفهمه به خاطر اینه که کسرت داره. مثل اینکه یه وقتی کسی میخواد بچهش خوب تربیت شه، برای این خونه‌ای که داره مشکل پیش میاد، مثالا باید بری یه جای دیگه زندگی کنه. قبلش خواست بود بچهش خوب تربیت بشه، برای این خونه‌اش مشکل، بعد اونجا رو دوست نداره، چاره‌ای هم نداره، نمیره. حواسش نیست که اینکه بچه من خوب تربیت بشه بسترش اونجاست. حالا الله تعالی فراهم کرد، خواستی برو نخواستی نق بزن. همه امورات ما اینطوره. هر خیر و فی ما ورع مؤمن میگه باید پارو نزد واداد، یعنی این میدونه اون چی که داره میاد برای من نفع داره، به خاطر همین قیاس نمیکنه، نمیسن. میگه یا علی رشته‌ای بر گردنم افکنده دوست میکشاند هرچه خاطر خواه. حسین اون نمیتونه تطبیق بده بابا اونجا اینجا داره اینجوری میشه، اونجا داره اونجوری میشه. نفعش اینه که تو خواسته بودی بچه خوب تربیت بشه، اینجا یه وقت درختاش بهتره ولی همسایه‌هاش بدتره، اونجا درخت نداره همسایه‌هاش، اینا تو نمیدونی. پس تو کی میخوای ایمان داشته باشی به اون چی که الله تعالی برای تو میفرسته؟ مؤمن ها اینکه بگی من شک دارم میدم، اون وقت خصوصی بگی میگم والله ان شاءالله که موفق باشی، ولی عمومی بگی میگم مؤمن اینطوره عزیزم. نما مؤمن باید ایمانه رو قوی کنی، مؤمن شک نمی کنی که صاحب داره، که این هرچی پیش آید خیره برای من. یه بگی از کجا معلوم؟ میگم مؤمن رو دارم میگم من، نه من و نه تو رو که بادی ایمان باید بشنسیدم. عرض آخر پس انسان بایستی رصد کنه وجهه قلب خودش رو. بهترین کتاب، بهترین دوست، بهترین جمع، بهترین استاد، بهترین عبادت، بهترین فکر و ورد و ذکر، بهترین یعنی حق ترین اینها. اون وقتی از شما وقتی با اینها مواجه میشی احساس میکنی وجهه قلبت رو به حقایق است و من نفع میبرم از این. ولی اگر این رخ نده، یعنی داری وقتت را و مشغولیتت را تلف میکنی پیش کسانی، پیش کتابی، پیش استادی، پیش جلسه‌ای که در عین اینکه مذهبیه، وجهه قلبت داره مادی تر میکنه. خداوند به حق حضرت صادق علیه السلام و به برکت ذکر و نامشون امشب وجه قلب ما رو رو به حقایق بگردن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.